حساب احکام عملیه صفحه 208.
اگر میخوای تمومش میکنیم از ثالثه، چیزی هم نمونده، یه سطح بیشتر نیست، البته موضوعشو نگفتم، چیزی نمونده. میگم و بچه‌م دیگه شما رو بخیر، اگر میخوای ما خدمتون. آقا بیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پس خلاصه از ثالث چی شد؟ عبارتش هم نخوندیم. قرار شد که یه چند ما اومدیم گفتیم استصحاب در احکام عقلی جاری نیست، چون در احکام عقلی شک معنا نداره، همه شک و بازگشت به شک در موضوع پیدا میکنن. توضیحی دادیم، سازمانی رو مشخص کرد. همونجا شیخ عبارت محقق قمی در اجزاء ما فعله الناسی رو نقد کرد، دوباره در پاراگراف آخر همونجا عبارت صاحب فصول رو نقد کرد، اینجا با یه آب و تاب بیشتری عبارت صاحب فصول رو نقد کرد. عبارت محقق قمی اینجا بازم به یه خط اکتفا کرد، همونطور که اونجا اکتفا کرده بود، عبارت صاحب فصول رو نقد کرد. در ذیل عبارت صاحب فصول یک مسئله ایه که صاحب فصول هم گفته، اما این دیگه اشکال به صاحب فصول نیست، اشکال به کثیری من اعاظم الفقهاء که اینها در ضمن عباراتشون هم تمسک میکنن به استصحاب براءت یا اشتغال، هم یه جاهایی تمسک میکنن به مسئله قاعده براءت یا قاعده اشتغال. مسئله اشتغالش هم مبتلا بهتره تو فقه تا براءت، اینم داشته باشید. توضیحش هم جلسه پیش هم براءتش رو توضیح دادیم، هم اشتغالش رو توضیح دادیم، یعنی هم قاعده براءت، هم استصحاب براءت، هم قاعده اشتغال، هم استصحاب اشتغال، دیروز توضیح دادیم. خب بعد هم یه نکته اینجا حالا اضافه کردیم دیروز که باید ای تیکه رو، ای دیگه دغدغه شیخه، یعنی چرا شیخ روش حساسیت نشون میده، چون مسئله استصحاب نسبت به سایر اصول عملیه با توجه به تقدمی که محققین از اصولین برای استصحاب نسبت به سایر اصول قائلن، اگر ما گفتیم یه جایی هم ارکان قاعده اشتغال داریم هم استصحاب، یا به عبارت دقیق تر بگیم اینها رابطهشون از باب نسب اربع تساویه، تصادق دارن، یعنی در هر موردی که ارکان اشتغال هست ارکان استصحاب اشتغال هم، اگر کسی اینطوری گفت از باب حکومت استصحاب دیگه هیچ وقت نیازی به قاعده اشتغال پیدا نمیکنه. لذا یه پله اشکال جناب آقای سلطانی مال کسیه که تو یه جا هم میگه اشتغال هم میگه استصحاب اشتغال، میگه اشتغال بعد میگه رب ما یتمسک به قاعده اشتغال و هو وجیه، مثلا داریم عبارت از فقها. یه پله اشکال مال اینه، یه پله اشکال فنی‌تر که این سوال نهاییه مال اونجاییه که یه فقیه بالاخره اگه اینا تصادق دارن، اگر یه جای فقه با استصحاب اشتغال دیگه نمیتونه جای دیگه بگه اشتغال، چون تقدم اصول و ما قائلی. چی کار میخواییم بکنیم این ماجرا رو؟ مفهوم شد؟ ببینید چند پله، چند تا گیر اینجا هست. یه عده‌ای اومدن هم به استصحاب اشتغال تمسک کردن، هم به قاعده اشتغال، هم به استصحاب براءت، هم به قاعده براءت. یه بار این تمسک جناب آقای قادری تو یه جایه، یعنی تو یه مسئله هم میگه اشتغال هم میگه استصحاب اشتغال، نقدی هم نداره به هیچ کدوم. یه بار تو فقه یه جاهایی از استصحاب اشتغال استفاده میکنه، یه جاهایی از قاعده اشتغال. حالا اگر ما گفتیم که استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال، خب این دوتا اگر در یه جا با هم اومدن، خب یکیش که مقدمه بر دیگه، استصحاب محاکمه، پس چرا دوتا رو استفاده میکنیم؟ اگر یک کسی پاشو یکم گذاشت رو گاز رفت جلوتر گفت بابا فی کل مورد صدقت قاعده الاشتغال صدق فی ذاک المورد استصحاب الاشتغال، اگه کسی اینطوری گفت این دیگه اجازه نمیده تو این آقایی که یه بار تفوه به استصحاب اشتغال کرد هیچ جوری دیگه نباید با قاعده اشتغال کار کنه، یعنی حتی تو او سر فقه هم تمسک کنه، تو او کوچه هم تمسک کنه اشکال داره. خب شیخ بیفایده میشه دیگه، آفرین. حالا شیخ میخواد به این دوتا جواب بده، شیخ وسطه، نه ای بره نه او بره، معلوم کنیم شیخ چی میگه. شیخ با یه تذکری که دیروز دادم فرقی درست میکنه بین اشتغال و قاعده استصحاب، استصحاب اشتغال. چجوری آقای جعفری؟ شیخ نشونمون داد گفت کسی که فی اول لحظتن یک امر رو دید، در باب علم اجمالی هم حسب الفرد مثلا هنوز هیچی هم انجام نداده، برای این استصحاب اشتغال معنا نداره، چون شکی نداره، این قاطع به ثبوت و تکلیف کرد برزمشه، قاطع هم هست هیچی ساقط. ای آدم میتونه بگه که الاشتغال الیقینی از صد الفراغ الیقینی، اما نمیتونه بگه که یقینه به تکلیف داشتم، شک به سقوطش دارم، استصحاب میکنم بقایش رو، چون هنوز چیز انجام نداده. اینجا هنا مورد لقاعدت الاشتغال فقط پایی یه پایی علم اجمالی انجام داد، در نماز ظهر خون، حالا اینجا هم قاعد اشتغال صادق، هم استصحاب، هم میتونه بگه که الاشتغال الیقینی یا صد الفراغ الیقینی، من هنو فراغ یقینی حاصل نکنم، هم میتونه بگه که من تکلیف برز من بود، شک به سقوط دارن، استصحاب بقایشو میکنه. پس اینا تصادق مساقی ندارن، اینا علاوه نسبت به اربعه تساوی ندارن. پس اینطوری نیست که حتی اگر استصحاب اشتغالی داشتیم قاعده اشتغال که علم یکر بشود، نه اینطوری یه جاهای قاعده اشتغال داریم که استصحابی وجود نداره. پس این دقت کنید، این قشنگ قدم اول کارشه، خیلی پخته. اما قدم دوم، شیخ میگه شما تمسک به به استصحاب براءت یا به استصحاب اشتغال میتونید بکنید، فایده براتون نداره. چرا تمسک به استصحاب براءت نمیتونید بکنید؟ شیخ میگه که شما به مجرد شک در تکلیف براءت رو جاری میکنید، درست شد؟ استصحاب که پاش اومد وسط، استصحاب چیکار میکنه؟ معلوم کنیم استصحاب چیکار میکنه. شما وقتی میخواید براءت جاری کنید، براءت شما به صرف حالت شک شما در اصل تکلیف تعلق میگیره، درست شد؟ یعنی شما وقتی که بیان واصل نداشتی، همین که بیان واصل نبود، موضوع عدم بیان واصل حکم عقب قبه عقاب رو میاره، تمام میکنه کار. اما شما وقتی میخواید استصحاب کنید، استصحاب شما مستصحبش عدم ثبوت و حکم شرعیه، مستصحبتون عدم ثبوت و حکم شرعیه، نه استصحابتون استصحاب عدمه، استصحاب عدمه دیگه، میگید حکمه نبود نبود نبود، شک داریم حکم اومد یا نه، استصحاب میکنیم نبود چی را، امن نشاد نبود حکم را. بعد شما بر نبود حکمو که استصحاب کردی که چی کار کنی که اثرش رو نتیجه بگیری، اثرش چیه؟ براءت ذمه. این براءت ذمه ای که از استصحاب عدم حکم استفاده کردی توش، ما نیازی به عدم حکم نداریم، همین که بیان واصل نبود، چه حکمی باشه چه حکمی، خب عقاب میاد تمام میکنه کارو. به عبارت دیگه، صرف حالت شک شما که به اصل تکلیف خورد، شک موضوعه، چون فخریت اومده اتفاق افتاده، شک موضوع قبع عقابه دیگه، نیازی به مشکوکت یعنی حکم نداری که با استصحاب بخوای نفیش کنی. پس استصحاب نفی المشکوک میکنه، چون استصحاب عدمیه، نفی حکم میکنه. شما قبل از اینکه دنبال حکم بگردی، همون اثر رو میتونی با براءت جاری کنی، پس نیازی به استصحابش وجود، ای براءت رو بذار کنار. بخونه عبارت شو، مثال الاول، ما اذا قطع بالبراءه عن وجوب غسل الجمعه و دعاء عند رؤیت الهلال، قطع ایجاد شده به براءت ذمه از وجوب غسل جمعه یا وجوب دعاء عند الهلال، قبل از شرع، قبل از اینکه دینی نبود، حکمی هم نبود، یا اول اصور علی، قبل از اینکه ما دست پیدا کنیم، میگیم حکم پیدا نکردیم، خب اینطوری خواستن استصحاب جاری کنه، شیخ میگه عقول، یه عقول شیخه ها، میگه استصحاب به درد نمیخوره. چرا؟ فإن مجرد الشک فی حصول الاشتغال، ای فإن جواب شیخه ها، ای وفیه براءت، میخواد براءت رو خراب کنه، میگه که مجرد شک در حصول اشتغال کافن فی حکم العقل بالبراءه، قبه قابل بیان میاد، ولا حاجت الى ابقاء البراءت السابقه والحکم بعدم ارتفاع البراءت السابقه ظاهرا، عدم ارتفاع البراءت السابقه یعنی عدم الحکم سابقا، دیگه نیازی نداری. فلا فرق بین الحالت السابقه و لاحقه فی استقلال العقل به قبح تکلیف فیهما. چرا؟ لکون المنات فی القبح عدم العلم. منات در قبح نبود علم. نه بله بله، لو ارید اثبات و عدم الحکم، میخواید حکم رو نفی کنید، بگید اون برای اون دعای رؤیت الهلال اندر رؤیه وجوب ندارد، وجوبش رو نفی کنید، امکن اثباتو به استصحاب عدمه، میشه اثباتش کرد با استصحاب عدم. شیخ میگه اما لکن نه اشکال، لکن المقصود من استصحابهی، چیکار میخوای با استصحاب بکنی؟ لیس المقصود الا ترتیب آثار عدم الحکم، مقصود اینه که آثاری که عدم الحکم داره درستش میکنی. و لیس الاثر الا عدم الاشتغال، اثرم خود عدم اشتغالی که الذی یحکم به العقل فی زمان الشک، همون حکم عقل در زمان شک همون اول بود. فهو این اثر من آثار شک، همون شک تو، جهل تو، جهل تو مصداق شک، علاز منطقی ما خوندیم جهل مصداق شکه، ها همون جهل تو، همون شک تو کافی برای حکمه. لا من آثار المشکوک، دیگه نیازی به مشکوک یعنی حکم نداریم که بعد عدمش رو اثبات کنیم. دوستان عزیز این عبارت حالا پس مفهوم شد دیگه، هم توضیحش دادیم هم عبارت چه خوندیم. حالا اگه گیر ندارن دوستان دو تا نکته اضافی بهتون یاد بدیم حالا اینجا مبنایی. نکته اول اینجا ما داریم با براءت عقلی کار میکنیم. شیخ هم قشنگ فقط حیث قبح عقاب بلا بیان رو کار میکنه، نه براءت شرعی یعنی رفع ما لا یعلمون یا کل شیء لک مطلق. عدم العلم یعنی جهل که موضوع قبح عقابه، لذا اول قید چیز است؟ کافن فی حکم العقل به قبح العقابه. مرادش هم از اثر چی بود؟ براءت ذمه و قبح عقاب. ببین همش داره با او قبح عقلی کار میکنه. نداره؟ من اولی کلاس دادمش گفتم چند بار گفتم این رو، گفتم براءت شیخ میخونیم انشاءالله بعد میفهمم او که به ما گفتن که عدم العلم معلومات با عدم البیانم توضیح دادم الان در ضمن عبارتم، اما او تقسیمی که به ما میگفتن عدم العلم براءت شرعی عدم البیان براءت عقلی غلطه. ما عدم البیان شرعی هم داریم، عدم العلم عقلی هم ممکنه داشته باشه، ممکنه، باید بحث کنیم. بله علا مسلکن المختار، مثلا من فقیه رفتم ادله براءت دیدم، از تو ادله براءت شرعی فقط یه دلیل معتبر میدونم که اونم موضوعش عدم العلمه، از براءت عقلی هم یه دلیل معتبر میدونم که موضوعش قبح عقابه بلا بیانه، اون موقع میشه اینطوری بگم. اما به ایراحتی علا جمیع المبانی حرف صادق نیست. شیخ تو عبارتاش عدم بیان شرعی هم قبول کرده، خیلی جاها تو براءت نشونتون میدیم ادلهش، مثل دلیل نفی و تعذیب. حالا برگردیم عقب دوستان، نکته رو بیار چی میخواستم بگم. پس یک شیخ اینجا داره با چی کار میکنه جناب آقای عارفی؟ با براءت عقلی. خب براءت عقلی رو شیخ قدم بعدی که تو عبارت شیخ هست قشنگم هست، میخوام براتون بگم سر حجت اصولی لغوی ها، براءت عقلی حجیت لغوی داره، حکمم اثبات نمی کنه. حالا سوال اینه، دو تا سوال. سوال اول، اگر با براءت شرعی بخوایم کار کنیم چی؟ باز این حرفا صادقه. یا براءت شرعی در رتبه استصحابه، یعنی مفاد براءت شرعی هم عدم الحکمه، رفع مالای علمون، مفهوم آقای قادری؟ براءت شرعی چی میگه؟ میگه الحکم المجهول مرفوعون، درست رو باید اساس بود؟ میشه مثل استصحاب، استصحاب عدم، اونم داره میگه الحکم السابق المجهول مرفوعون مستصحب العدم، اینطوری داره میگه دیگه. خب برای این سوال، پس این سوال که برای اچعی چی میشه؟ سوال نکته دوم، یه حرف با مبنایی که استصحاب مفادش جعل حکم باشه. مفاد استصحاب جعل حکم باشه، تو اتو استصحاب حکم در بیاد. تمام این روزه رو شما کجا خوندید؟ توی اجزا. اول چطور با شما کار کردم تو اجزا؟ ها؟ ما اجزا داریم حقانی درس میدیم. من عبارت مزفر درس میدم. بعضی از این بچه هامون هم فضولن، اهل کارم هستن، میرن هی تحقیق میکنن میارن. دیگه بهشون میگم خودتون حاشیه بنویسید. من عبارت مزفر درس میدم. مزفر تو اجزا دیگه آخر مدرسه نجف ها. آخرشو اومده. به دقت ایشون هم قلم نداریم تو کل اون مدرسه فکری. قشنگ گفته، قشنگ دستبندی کرده، ریاضی همه چی هم مشخص کرده اونجا. باید ما اجزا رو بریم بررسی کنیم. تو اجزا لذا به شما گفتن، حالا اینجاش بیاد، گفتم خب براءت عقلی اتوش حکم در نمیاد. تو اجزا به شما گفتن براءت عقلی اصول عملی عقلیه اتوش اجزا در نمیاد، بذاتش کنار. اما تو اصول شرعیه نزاع هست. بعد تو اصول شرعیه کل شیء لک حلال و کل شیء لک طاهرش بدیهیه، چون همه قبول دارن اونا اثبات حکم ظاهری میکنن. کل شیء لک حلال جعل هلیت کرده برن. اما استصحاب علا بعض المبانی مفادش جعل حکمه. براءت هم که اصلا خیلی ها رسیدگی بهش نمی کنن، چون میگن مفاد براءت شرعی رفع الحکمه، یعنی رفع الاثر، نه اثبات حکم. چون حکم عدمی اثباتش معقول ها نیست. لذا اونجا تو باب اجزا که میان میگن سه تا روایت، سه تا اصل عملی رو رسیدگی میکنیم. یک اصالت الحل، دو اصالت الاباحه یا طهارت، سه استصحاب. براءت چی؟ براءت شرعی. میگن مفادش عدمیه، عدمم حکم نیست، قابلیت جعل نداره، چون لا میزف الادام من حیصل عدم، باطله، ولش کنید. لذا براءت شرعی هم اجزا نمیده. تنها کسی که خوب رسیدگیش کرد تو اصول و قالب اجزا شده حضرت امامه. براءت شرعی رسیدگی کرد. پس الان این سوالات بنده خلاصش چی شد؟ این که ما الان این بحثی که شیخ داره میکنه همش الان مسلکیه که فلان اصل حکم ظاهری جعل بشه، مجعول داشته باشه یا نداشته باشه. همه دعوا مال اینه که قبه عقاب مجعول نداره، استصحاب مجعول داره. همش مال این سیستمه، مال این روزه است، مال این شکل کاره. داریم با این کار میکنیم. بعدش هم الان با ریشش کجاست؟ توی اجزا. اونجاست که ما باید اینو تحقیق کنیم. و تو اونجا به شما میگن حتی براءت شرعی هم حکمی توش نیست. لذا حالش حاله براءت عقلیه. مفهوم شد آقا؟ خب حالا پردا آخرش هم بگم، نمیخواستم بگم اما دیگه حیفه نگمش. آخر وقته به کسی هم نگید اینا رو، دیگه نوارشم ندید به وقتی یه گوشش بدن. حالا اگر براءت شرعی اتوش مثل ای آقایون گفتن که حکم توش نیست چون عدم قابلیت جعل نداره، معقول نیست، خب استصحاب عدمی هم حکم توش نیست. شیخ الان چیکار کرد؟ گفت استصحاب عدم مشکوکه، حکمیه که وقع علیه شک و نیازی بهش نداریم. خود شک موضوع قبه عقابه کافیه. خب اگه کسی گفت که حکم عدمی اصلا قابلیت جعل نداره، یه استصحاب هم مستصحب مجهول عدمی نداره. مفهومه دارم چی میگم؟ حد وسطا رو معلوم کنیم. خب نمیشه پس شما ها، اگه شما هایی که اقدر محققید پخته میای تا آخر کار، پختش اینطوری بوده، اینا عروض اول مشخص کردن، گفتن آقا بعضی ها اومدن گفتن که اصول عملیه شرعی یا حکم توشون مجهوله، لذا اونا بحث اجزا تفسیر میشه توش. اما اصول عملی عقلیه چون حکم درشون مجعول نیست، حجیتشون من قبل شارع نیست، شارع چیزی جعل نکرده توش، همش سقریات و حجیت قطع و حجیت عقلن، همه رو بذارید کنار، اجزا ندارن. اما اول اصول عملیه الاجزا فی الاصول عند الكشاف الخطأ یقینا، عبارت های مزفره ببینید. گذاشتنش کنار. اینا اومدن گفتن نه آقا نشد. پهلوانای نجف مثل آخوند، مثل خود شیخ، مثل محقق اصفهانی، مثل آقای مظفر، خلافاً للمحقق النائینی که 5 تا اشکال که سر عدم اجزا لا فی الامارات و لا فی الاصول که او رفت یه جای دیگه توی وادی دیگه ای، اینا ایستاده گفتن نه آقا محقق نائینی اشتباه کردیه، سیر رو اشتباه رفتیه، تمام دعواتون مفاده، دعواتون اینه که باید باید دلیل من حکمی جعل بشه توش. اونایی که براحت عقلی هن که ما گفتیم خود درشون مجعول نیست، چون اینا دلیلشون اصلا شرعی نیست، عقل عقلن که حکمی جعل نمی کنه، عقل فقط اثرش رفع تعذیبه. بذار کنار تو شرعی ها هم چرا ما تو امارات گفتیم اجزا ندارن؟ چون گفتیم لسانشون توش چیزی مجعول نیست. حالا که اینطور شد بیای تو اصول، تو اصول عملی هم تو براحتش چیزی مجعول نیست، براحت شرعیش، لذا اونم بذارید کنار. اینا خیلی قشنگ پهلوانی کردن گفتن اصلا دعوا نه بین اماره و اصله، نه بین حکم عقل و حکم شرع، تو اینا نیست، دعوا تو اینه که حکم داریم شعار مشتت پر کرد یا پر نکرد، اگه پر کرد اجزاه، اگه پر نکرد این ملاک کاره. لذا تو اصول عملیت عقلیت با این ملاک بیاد جلو، عقلیش واضحه که حکم نداره بره کنار، شرعیاش هم اونایش هم که مجبوله من قبل شارعه، اگر شارع خودش تو واقع تو معداش حکمی گذاشت ظاهرا نوکرشی نذاشت، باید بریم از اول امتثال کنیم. لذا گفتم برای شرعی به درد نمیخوره. خب حالا ما داریم بشمون شما که با این منطق اومدید جلو، شما دیگه استصحاب کلی نگید، بگو استصحاب همیشه مجبور داره. اگه حد وسطت مسئله عدم بود تو براءت شرعی، خب حالا اینجا استصحابت استصحابه. پس شیخ داره چیکار میکنه؟ اینو به صورت اشکال بنویسیم دیگه تو کتاب، یا بگیم نفهمیدیم بریم تحقیق کنیم، چون به شیخ نمیشه اشکال کردی طوری.
حد وسط مجبور بودن نه عدم.
توضیح دادم، برو براءتو ببین چرا گفتن براءت اجزا. آدرس بدن؟ ها الخلل و فصلات آقا رضا همدانی مفصل بحث کرده، شیخ عبدالکریم حائری بحث کرده، آخوند بحث کرده، یه جاهایی تو فقه کلیدی هست، یعنی هر کس اینا رو یاد گرفت دیگه مجتهد تامه. یکیش مسئله دماء اصلاته، یکیش مسئله خلل و قواط و موانع اصلاته، یکیش قوانین اساسی باب بیعه، اینا کلیدی هست هر کس. یکیش مسئله ارثه، یه 4-5 تا جا داریم، هر کی اینجا رو حل کرد دیگه پهلوان میدونه. تو خلل هم همه بحث کردنه، همه هم اونجا مفصل گفتن براءت حکمش عدمیه، مجعول نداره، چه نداره، لذا اجزا نداره، لذا حدیث رفعی که رفع عن امتی ما لا یعلمون معناش رفعه، معناش عدمیه، دیگه تو این حدیث رفع چیزی مجعول، لذا اجزایی درش تصویر، لذا نمازی که با رفع عن امتی ما لا یعلمون تصحیح شد عند انکشاف الخلل لا بد ده و ان یؤ اونطوری بحث کردنه دیگه. لذا گفتن رفع ما لا یعلمون اینطوریه، بذارتش کنار. حتی امام قائل به اجزا، حضرت امام محکم اصولی گرفته بحثی تمام کرده، گفتم ایشون حالا این دفعه کل ذالک، حالا تمام این روزا رو خوندیم ما، جناب آقای شیخ بهش در مورد حدیث رفع اشکال وارد نیست این دفعه، حالا قدر چون جناب آقای شیخ حدیث رفع و حجت ندونست، دلیلش برای حجیت براءت حدیث رفع نبود، یه روایت دیگه بود که او قطعا حکم ظاهری توش هست، لذا شیخ تو باب خلل با امام موافقه، فتواش به اجزاه، یعنی حتی علی مسلک المشهور که حدیث رفع توش حکمی در نمیاد، چون روایت رفعه حکم در نمیاد. من شیخ که روایتم حدیث رفع نبود، چون حدیث رفع من مشکل شبهه چی؟ خبایی خونده آخه براءت بوده پارسا. پس اینو باید معلوم کنیم جان؟ بله، حتی علامت لکه مشهور که حدیث رفع جواب نمیده، تو سیستم شیخ تمسک به حدیث رفع نیست، تمسک به روایت کلش این لکه مطلقه. اما این تیکه باید معلوم کنیم موضع شیخ تو این کبرای تمسک به امور عدمی چیه. آیا شیخ اگر حدیث رفع را دلیل براءت میدانست میگفت مجعول ندارد، اونم به حد وسط مسئله عدم که بعد بگیم اینجا هم استصحاب استصحاب عدمیه؟ کل ذلک لابد من یطلب من محالها. بریم سراغ مثال ثانی. آقا چند تا نکته شد؟ تحقیق میکنید میاری؟ هر کی تحقیق کرده اون جلسه خصوصی خودم میشینم، فقط بنویسه بیاره ها. آقای غیور کی میاری بهم میدی؟ بنده هستم تا روز 30 هم هستم، هر موقع هر کس نوش اورد یه زنگ بزنه میایم وقت میذاریم. چی؟ اینا که تقریرشه، تحقیقشه میخوام. من اول تقریر میگیرم بعد تحقیق. اینا همش با سوال بود. من الان تازه سوالاتی توضیح دادم.
الان کدومشو بنویسید؟ شما خودتون متن واقعی چیشو بنویسید؟
هر کدومشو بنویسید. شما هر جورش عمل کنی درسته. یکیشو بنویس خوبه. کم کار فقط شروع کن. جان. باید ببینیم. لسانش لسان جعل حکمه. اول برام بیارید مسئله فرق بین اماره و اصل رو تو باب موضوع آ که آقای مظفر میگه او اجزا نداره یه اجزا داره. خود مظفر توضیح داده این مطلب رو. من همش با حرفایی که اصول فقه داره میگه دارم هی حفاری میکنم میرم جلو. کبراها رو از آقای مظفر یاد گرفتم. فقط عباره کتاب اصول فقه. کتاب شریف اصول فقه. و مثال استانی. حالا بریم سراغ اشتغال و استصحاب اشتغال. عبارت چه بخونیم که توضیح دادیمه؟ ما اذا حکم العقل عند اشتباه المکلف به وجوب صورت الصلات. من اینا پیاده کردم دیروز، حالا اونایی که پیاده کردم بخونیم تا بعد توضیح. و وجوب الصلات الی اربع جهات و وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین فی شبهه المعصوره. من روی سه تا مثال پیاده کردم هم قاعده اشتغال و هم استصحاب اشتغال رو دیروز. خب ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي یا سقوط التكليف الواقعي. یه کاری انجام داده حالا احتمال میده. آقا چرا ففعله رو شیخ میاره؟ دیگه الان شما دیگه ملای عبارتی بشی؟ شیخ میخواد بگه یه جایی دارم که اینا با هم میان. اگر ففعله نبود قاعده اشتغال بود اما استصحابی نبود. قشنگ مشخص میکنه که ان صلا بلا صورته او الا بعض الجهات او اجتنب احدهما. حالا در اینجا رو با ما یتمسک این اذن به استصحاب الاشتغال المتیقن سابقا. تو اینجا میشه تمسک به استصحاب کرد. خیلی پهلوانی. حالا شیخ جواب میده و فیه. شیخ دوباره میگه که آقا شما این تمسکی که دارید میکنی قبل از این تمسک حکم عقل وجود داشته. بخونید ان الحکم السابق لم یکن الا بحکم العقل الحاکم بوجوب تحصیل الیقین بالبراءه. حکم سابق که اشتغال یقینی بود. سابق یعنی که قبل از اینکه انجام بدید، قبل از اینکه ورود تو کار بکنید، شما چی میگفتی آقا؟ میگفتی الاشتغال الیقینی از صد الفراغ الیقینی. شاره به من گفته صله، من هم الان صلاتم به چهار جهت باید خونده بشه تا تکلیف ساقط بشه. عقلم به من میگه الاشتغال الیقینی از صد ال، هنو قبل اینکه ورود کنم تو کار. خب الانم که ورود کردم بعض اطراف انجام دارم، همون هنوز همون حکم عقله باقیه. پس فی الزمان حکم سابق یعنی قبل از عمل لم یکن الا به حکم العقل الحاکم به وجوب تحصیل الیقین بالبراءه. البته براءت از تکلیفی که المعلوم فی زمانه. المعلوم فی زمانه دوستان دیروز یه کبرا یادتون دادن، باید علم به سقراش اول بیاد کبرا و سقرا با هم جمع بشه. یادتونه مباحثه کرد دیروز، گفتم علم به کبرا در علم اجمالی، اینایی که گفتن علم اجمالی اصلا تنجز نداره، گفتن چون خود شیخ بمون یاد داد که ما باید هم علم به کبرای تکلیف داشته باشیم هم علم به صغرا داشته باشیم تا تنجز پیش بیاد. علم به تکلیف اعم از کبرا و صغراه، نه فقط صغرا. لذا شیخ قید میزنه المعلوم فی زمانه، یعنی حتما یه صغرایی پیدا کرد پس تکلیف منجز شد. حالا که منجز شد دیگه عبین نمیره. و هو به عینه و هو این حکم عقل به عینهی موجودون فی هذا الزمان. هذا الزمان یعنی چی آقای قادری؟ این الانی که بعض اطراف انجام دادن. سابق هیچ انجام نبودم اشتغال داشتم، الان که بعض اطراف انجام دادم اشتغال دارم. شیخ میگه بله نه، الفرق بین هذا الزمان و زمان سابق، فرق بین الان و اون موقع چیه؟ قبلی حصول العلم به وجود تکلیف فعلا بالواقف سابق. سابق که من هیچی انجام نداده بودم یقین داشتم تکلیف هستش، یعنی یقین داشتم ساقط نشده. اینو بنویسید بالاش، یقین به عدم سقوط. کاش که شیخ اینطوری میگفت. اما در الان که بعض اطراف انجام دادن، الان چی؟ الان عدم العلم به تکلیفی هاز از زمان، الان دیگه یقین به سقوط، یقین به بقا ندارم، یقین به سقوط هم ندارم، تو سقوط شک دارم. اما این فرق لا یؤثر فی حکم العقل المذکور. عقل مذکور میگه تا مسئله یقین به براءت باید بتازی، تا یقین به براءت حاصل نشده بتاز، تا یقین به فراغ ذمه حاصل نشده برو. عقل حکم میکنه. خب چرا عقلی حکمو کرد؟ دوباره کسی به من اشکال نکنه. از یک بیفی حکم العقل العلم به تکلیف الواقعی آنم ما. یک لحظه صغرا پیدا شد، علم به صغرا پیدا کردی، تکلیف منجز میشه دیگه، بر ذمت میمونه. تا از عهده تکلیف خارج نشی دیگه فایده نداره. خب شیخ میگه حالا نه، یجری استصحاب و عدم فعل الواجب الواقعی. حالا بریم سراغ استصحابش. آقایون حالا استصحاب تقریر کن. پس ما تا اینجا فهمیدیم حکم عقل هستش، اما حالا استصحاب بگو. شیخ میگه اینجا خود استصحاب اشتغال هم داری، یعنی شما تکلیفی داشتی، شک داری ساقط شد یا ساقط نشد، استصحاب میکنی بقایش رو، استصحاب میکنی عدم سقوطش رو، استصحاب میکنی عدم اتیان به فعل واجب رو. تکلیفی بود، من کاری انجام نداده بودم، واجب انجام ندادم، الان شک دارم واجب انجام دادم یا انجام ندادم، استصحاب میکنم این که هنوز واجبی انجام نشده. دوتاش درست. خب شیخ میگه استصحابش یه مشکلی داره. چرا؟ چون این استصحاب ما دنبال چیم؟ ما مطلوبمون چیه اینجا؟ ما مطلوبمون اینه که بهت بگیم برو بعض اطراف دیگر امتصال کن. اینو بذار سرکا، من میخوام وادارت کنم بری انجام بدی، میخوام اتوش در بیارم وجوب شرعی انجام بعض اطراف دیگر. وقتی من میخوام وجوب شرعی بعض اطراف دیگر رو در بیارم، استصحاب یعنی عدم انجام واجب، اتوش چی در میاد؟ اتوش این در میاد که هنوز ذمت مشغوله، چون هنوز مطابقت المعتی بالمأمور به اتفاق نیفتاده، یعنی هنوز ذمت مشغول به تکلیف. حالا از اشتغال ذمه تا سقوط تا انجام وجوب انجام بعض اطراف دیگه یه پسی اینجا هست، چون ذمه‌ات مشغول است پس برو بعض دیگر را هم امتثال کن. شیخ میگه این پس رو چجوری فریدید؟ آفرین. شیخ میگه دو حالت داره، یا بگو با اصل مثبت دارم میام رو لازم، یا نه این وسط حکم عقل واسطه است. وجوب میخوام بگیرم دیگه، واسطم عقلیه، واسطم اشتغال ذمه، بعد از اشتغال ذمه دارم میرم سراغ وجوب بعض اطراف دیگه. مستصحبم عدم انجام واجب بود، اثری داشت به نام اشتغال ذمه، از اشتغال ذمه خود نه اگه نه فعلا بذار تا آخرشو بریم، بعد اگه یه دارید میشنوید. پس الان چیکار کردم؟ عدم فعل واجب، اثری داشت به نام اشتغال ذمه، من دارم میگم حالا که اشتغال ذمه پس واجب است بقیه اطراف دیگه رو انجام بدی. این پس رو چجور آوردی؟ شیخ میگه دو حالت داره، یا شما بگو اصل مثبته، بگو اصل مثبته با استصحاب اینو اثبات کردم به اصل مثبت به واسطه، یا بگو نه من وقتی اشتغال ذمه درست شد و قاعده عقلی الاشتغال الیقینی صد ال فراغ الیقینی حکم کردم برو بقیه رو امتثال کن. شیخ میگه اگه میخوای با قاعده عقلی کار کنی، خب همون اول قبل کل این روزه استصحاب بودش. اگر میخوای با اصل مثبت کار کنی که لا نقوله به بکنه، نه یجری استصحاب و عدم فعل الواجب الواقعی و عدم سقوط این واجب. خب لکنه لا یقضی، این استصحاب لا یقضی به وجوب الاتیان به صلات معصوره، یعنی باقی اطراف، یا صلات الی الجهت الباقیه، اجتناب مشتبه باقی اطراف دیگه، بلی یقضی به وجوب تحصیل البراءه من الواقع. این مقدار حکم میمونه که ذمت مشغول باید براءت ایجاد کنه. حالا لکن مجرد و ذالک لا یثبت وجوب الاتیان به ما یقتضی الیقین بالبراءه، به تو نمیده که تو باید بری حتما بقیه اطراف رو امتثال کنی. بله الا علی القلب الاصل المثبت، یا اینکه بگی وقتی اشتغال ذمه ایجاد شد موضوع حکم عقل درست میشه. استصحاب اشتغال ذمه درست کرد که اشتغال ذمه موضوع حکم عقل درست کنه به اشتغال یقینی صد الفراق، یعنی قیاس مرکبی داری شکل میگیره. اول با استصحاب اشتغال ذمه درست کنیم، بعد اشتغال ذمه موضوع بشه، کبرای بیاد به نام الاشتغال یقینی کارو تمام کنه. شیخ میگه او به زمینه حکم العقل به وجوب تحصیل الیقین، یعنی کبرای دومی بیاد وسط کار. بل اول که اصل مثبت لا نقول به، و ثانی یعنی قیاس مرکب کبرای حکم عقل است، روز اول هم بود موجب به عینه موجود فی محل شک من دون الاستصحاب، روز اول بود، چرا مرکبش کردی تو؟ شیخ میگه پس استصحاب در اینجا به درد نمیخوره. آقا حالا کل ذالک، همه این روزایی که خوندیم چی بود؟ استصحاب احکام بود. درست شد؟ بریم سراغ موضوع. موضوع هم بگم که تمام بشه که دیگه فردا نیاید. اما در مورد موضوع دو جمله بگیم. موضوع چی بود؟ مثال بزنید. من میدونم عقل حکم میکنه که المضر حرامه، یعنی المضر قبیحون قبحن در محکمه عقل به منزل حرمت، در محکمه شرع سقرا کبراش بلدیم، قیاس مقدمی قیاس اصولیش بلدیم، همه اینا رو تو مستقلات و حکم عقل و اصول فقه یاد گرفتیم. حالا تمام، المضر حرامون اومد ان شاء الله، البته یاد گرفتیم المضر حرامون که اومد، حالا مساقی داره هذا السم مضر و المضر حرامون، پس هذا السم حرامون یجب الاجتناب عنه. گذشت مدتی، در این شیشه هم باز بود، بخار شد. الان ما شک داریم هنوز این سمه اون مقدار ضرری که داشت با این بخار رفت یا مونده. اینجا دیگه شک تو حکم عقل نیست، حکم عقل هنوز مبینه المضر حرام. درست شد؟ میخواد ببینیم الان تو این سمه میتونیم استصحاب کنیم بقاء ضرر هذا السم رو، که بعد استصحاب کنیم بقاء حرمتش رو. شیخ میگه استوب، دوباره برگردیم. اگر معلوم کنید استصحاب اماره است یا اصلی، اگر استصحاب اماره باشه استصحاب درسته، استصحاب ضرر هذا السم درسته هنوز، چون استصحاب بنابر اماریت میخواد کشف از واقع کنه، اما با ظن به بقاء عقلایی. سیستم عقلایی طوره وقتی این ضرر داشت مدتی بعد اومدن گفتن نمیدونیم هنوز ضرر داره یا ضرر نداره، هنوز مزنونه برایشون بقاء ضرر. درست شد؟ پس استصحاب، موضوع استصحاب چی آقای غیور بگو؟ ضرر، استصحاب بقاء ضرر علا فرض این که استصحاب اماره باشه صحیحون جدا لا شک فی، این درست بنابرای این که اصل عملی باشه. شیخ میگه با اصل عملی میتونیم استصحاب ضرر کنیم. چرا نمیتونی؟ شیخ میگه به خاطر این که صرف این که آقا رفقا دقت کنید، خواهش میکنم حواسا اینجا باشه. شما میخواید چی رو استصحاب کنید؟ حکم حرمت ضرر رو. دیروز یه کبرای یادتون دادم، گفتم علم به کبرا وحدهو لا یکفی فی تنجز تکلیف، یعنی صرف این که من بدونم خم حرام است در شریعت فایده نداره. شیخ نو تو رسائل تو تنبیهاتش رو به حکمی براعت به میاد داد. چی میخوام؟ من علم به حرمت خمر میخوام در شریعت و علم به وقوع مساق محل للابتلاء صغرا و کبرا تکلیف منجز میکنه. حالا شیخ میگه بیستی، پس این صغرا باید صغرای همون کبرا باشه ها؟ این صغرا باید صغرای همون کبرا باشه که تکلیف منجز بشه. قبلا شما میدونستی که المضر حرامون به حکم عقلی، میدونستی هم که هازان مستاقون لهمون ضرر عقلی که موضوع حکم عقل بود. الان که شرایطش عوض شده دیگه شما شک داری که این مستاق اون ضرری باشه که حکم عقلش اومده. پس ما وقع موضوعا لون حرمت عقلی مشکوک و تحقق فی الخارج، ما کان متحققا فی الخارج. بگو مشکوکن کونه موضوعا للحرمت العقلیه. حالا که ایطوری شد اجازه بده، اصل به من تعبد میده به ابقاء یقین سابق، حکم سابق، حکم سابق چون عقلیه نمیتونم ابقاءش کنم، عقل خودش میگه من نیستم. چی میگی؟ من بعد اول لااقتضا باشم تو استصحاب منو بکشه بیاره، من میگم نیستم، خدا حافظ شما، تمام شد، من مردم. چی میگی؟ عقل داره این کارو میکنه به من. موضوع اماره زنده به بقا بود، عقلابش میگفتن آقای عقل از خودت نیست، ما زنده به بقا داریم هستی، میخوای باش میخوای نباش ما میگیم هستی. تنجز هر تکلیفی باید به صغرا شه. حالا که اینطوری شد، پس من استصحاب ضرر رو عقلن بنای بر اماره دارم، بنای بر اصل ندارم. این ضرر که موضوع حکم عقله، حالا تو همین ظرف تعبد میتونم همون حرمت سابقه رو استصحاب کنم؟ شیخ میگه حرمتش اشکال نداره. حالا این ایتیکش، ایتیکش خیلی قشنگه از شیخ، یعنی مخ ماجرا دست شیخ بوده. شیخ میگه ببینید اینجا رو بیایم با هم دیگه، اینجا که میگم قیاس مقدمی اصولی شده میاد بدید او اصول فقه، من اینجا عقل اومد به شما گفت از ضرر و قبیحون عقلا تمام، تمام الموضوع به حکم العقل هم هست، فرض کنید همش درسته. این شد موضوعی برای بیان شارع به حرمت، یا حکم عقل همون حرمت پیش منه، تو دادیش منم گفتم این همونه، منم تاییدش میکنم حرمتشو. لذا اگه شارع بگه العقل و حجت نیست المضر و قبیحون لا یجدی فی اثبات الحرمه، اگه کبرا نیاد شما قیاسی که تو ملازمات میشینی میگه العدل یحسن فعله عقلا، العدل از ضرر و یقبح فعله عقلا، کل فعل یقبح فعله عقلا یقبح فعله شعرا به حکم العقل، پس از ضرر و یقبح فعله شرعا به حکم العقل. این میشه قیاس مقدمی تازه. بعد از ضرر و یقبح فعله شرعا به حکم العقل میشه صغرا برای قیاس اصولی، کبرای قیاس اصولی میشه العقل حجتون من ناحیت شاره. بعد نتیجه ای اتوش در میاد که پس از ضرر و یحرم فعله شرعا به حکم عقل که شاره دیگه امضاش کرد. حالا اگه شاره کبرا رو انکار کنه لهو حق، میتونه کبرا رو امضا نکنه، تو قیاس مقدمی دست نمیبره، اما تو اینجا میتونه دست ببره. این میشه سازمانی که درست کردیم. حالا شیخ میگه شما سیستمت صغرا داد به حجیت، درست شد؟ کی باید حجیتش رو امضا کنه آخر؟ نه شاره قبولش کنم که بتونم باش کار کنم، درست آقا؟ خب شیخ میگه که حالا چه اشکالی داره که عقل برای آن سابق، حالا آن سابق لاحق جدا کنید، آن سابق عقله المضر رو حرامون بیاره، شارع هم بگه که العقل حجتون فیثبت حرمتون شرعیه، حرمتون شرعیتون وجدت فی المقام در آن سابق، لعجل چی؟ لعجل اون ضرره و همون سازمان، این قبول. حالا برای آن لاحق شارع بگه تعبد به بقاء الحرمه ظاهره، از چه باب؟ باب من دیگه کاری به از ضررم نداشته باش. اشکالی داره؟ اشکالی داره؟ شارع میگه تعبد بالحرمه نب تعبد بالحرمه واقعا، اگه واقعا میگفت گیر داشت، چرا؟ چون حرمت واقعی مال ضرر بود. اما شارع برای آن لاحق میگه تعبد بالحرمه ظاهرم، میگه نوکرت هم هست. پس طبق این سیستم استصحاب و ضرر امارتنش درسته، تعبدنش غلطه، اما استصحاب الحرمه تعبدنش درسته. حالا بخونم عبارتو اومدن. بله نه 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 همون از ثالث بود، یه تیکش که نخوندم براتون گذاشتمش. و اما موضوعه، موضوع حکم عقل، که از ضرر المشکوک بقاؤه فی المثال المتقدم، فلذی ينبغي ان يقال فيه، این فلذی ينبغي ان يقال مال جایی که شیخ میخواد بگه تو خود ما هیچ کی تا حالا اینو تحقیق نکرده، ای دیگه یه اینجا یه خط حرف منم از طولانی همه، چون کسی حرفی نزده که من نقدش کنم، اگر کسی حرف میزد وای به حالش وارد بحث میشدیم باید، اما چون کسی بحث نکرده شیخ دیگه خودش میره. فالذی ینبغی ان یقال فی اینه که ان الاستصحاب ان اعتبر من باب الزن، خب اینجا میشه عمل کرد، هیچ مشکل نداره. چرا؟ گفتیم دیگه زن به بقا میخواد، زن به بقا عقلای با همون سیستم، لانه یظن الضرر بالاستصحاب، میشه مظنون الضرر بقاء ضرر رو ظنن با استصحاب بیاریم عقلاییه، فيحمل عليها الحكم العقلي ان كان موضوع حكم العقل، البته اعم من القطع وزن. خیلی قشنگ این تیکر میزنه، این دیگه توضیح ندادم میمونه هم برای بعدا، تحقیقی داره شیخ میخواد بگه فقط بعضی از موارد حکمای عقلی مخصوص قطعا، یعنی عقل فقط در ظرف قطع یه حکم صادر میکنه، گاهی اوقات حکمیه عقل در ظرف قطع و زن اعم حکم میکنه. اگه فرض کنیم که این حکم عقل مختص به حالت قطع نباشه، الان بقاء ظنیشو داره، بقاء ظنیش موضوع حکم عقل میشه بازن، اگه فرض کنیم که این حکم اعم از قطع و زن، فعلا همون عقلیه که ینبغی فعله و ینبغی ترکه، همش داریم با عقل عملی کار میکنیم که هنوز اون اشکال اصلی رو گفتم مونده ها. یادتونه صفحه قبل اینجا چند جلسه پیش مسئله نظری و عملیش و عبارت شیخ چجور معنا کنیم. اگه یه عقل عملیه پا او تنتهی و ینتهی و یه حرفا چی شد؟ حالا الامر فی التذکیر و تأنیس سهلت و این اعتبرم من باب تعبد. اما این تیکیه سرمره دیگه داره، یه سمره مهمش جوابه به آقای آخوند و خراسانیه، جوابهای بسیار مفصل و محکمی که اینا قرائن عبارت شیخ برای مسئله موضوع الموضوع باشه انشاءالله به ودیعه اندکم تا بمونه انشاءالله. اگر یه روزی خواستیم بریم بحث موضوع الموضوع با هم دیگه بکنیم تو سیستم آخوند و شیخ، بعد انشاءالله اونجا اینا رو رسیدگی میکنیم. و این اعتبرم من باب تعبد لأجل الاخبار، اگر بخاطر اخبار بود فلا یجوز العمل به این زن. چرا؟ للقطع بانتفاء حکم العقل مع الشک فی الموضوع الذي كان يحكم عليه يحكم العقل عليه مع القطع. قطعا اون موضوع عقل منتفی شد. آقا قطعا منتفی شد، نه موضوع پیش عقل منتفی شد، موضوع تحققش تو خارج منتفی شد. پس اینجا شیخ داره رو همون کبرا کار میکنه که تنجز تکلیف به صغرا و موضوعش. حالا بدبختی اینه هیچی اینجا یه حرفا رو نزده. با چی رو مخواه بارست توضیح بدید؟ کدوم موضوع منتفی؟ خوش رو خلط امور خارجی هست. مگه حکمی هستی بگی موضوع حکم عقل منتفیه؟ این موضوع خلط امور خارجی هست. اون موضوع در مقابل محمول بود. موضوع در مقابل محمول که منتفی نیست. الان عقل که تو ضرر شک نکرده، تو بقاء ظرفی حاضر مصداق شک کرده. خود نه فقط تنها راه توضیح ای عبارت همون کبرای شیخ تو تنبیهاتش براه، هیچ کی متعرضش نشده. دیگه اینجا آدم باید بشینه برای رسائل خون گریه کنه. بعدش هم میگن آقا یک کتابیه حجیمه، به نظر میاد تغییرات درس خارج شیخ آمیز محمد حسن نجفی صاحب فتوای تحریم تنباکو هم نوشته این کتابه رو، جمع آوری کرده حرفای شیخ. مثلا اذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم بالاستصحاب، قشنگ میره ها سر بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم، سر شبهه خارجیشو داره میگه، میره تو قشنگ ها اذا ثبت بقاء الضرر، نه خود ضرری که موضوع حکم عقله، بقاء الضرر في الموضوع. فمعنى ذلك ترتیب الاثار الشرعيه المجهوله للضرر على مورد الشك. من اینجا رو درس بعض از اعاظم قوم هم شرکت کردم، حضوری شروح و محشین هیچ، حضوری رفتم شرکت کردم، بعضی از بزرگانی که الان نوالاشون هم هست. و اما الحکم العقلی بالقبح و الحرمه، اما حکم عقلی فلا یثبت الا مع احراز الضرر، یه حکم اثبات نمیشه مگر با ضرر. ایا همش واقعی؟ نعم یثبت الحرمه الشرعیه به معنا نهی شارع ظاهرا. دیگه کسی اشکال نگیره تثبت باید میخوندیم، تثبت الحرمه الشرعیه دیگه، حالا اوتی کاش اینا معید آقایونی که اینو شیخ ننوشته انشاءالله. ولا منافاته بین انتفاع الحکم العقلی. حالا من تمام توضیح بود که تو مثال دارم گفتم عقل میاد موضوع رو درست میکنه با قیاس مقدمی، بعد میشه شارع ظاهرا استصحابش کنه، مال عبارت بود. ولا منافاته بین الحکم العقلی، حکم عقلی که اجتهادی و واقعی بود، و ثبوت الحکم الشرعی. آقا لا منافاته وقتی که حکم شرعی ظاهری باشه، یا شارع به ملاکی غیر از ملاک عقل با دلیل اجتهادی حکم ثابت کنه، اما نمیشه با ملاک عقل حکم ثابت کنه به دلیل اجتهادی. این غلط منافات هست، قبلا یاد گرفتیم. لان عدم حکم العقل مع الشک انما هو الاشتباه الموضوع عند العقل، و به اشتباهی قشنگ حالا توضیح میده، یشتبه الحکم الشرعی الواقعی ایضا. بله منافات بین حکم انتفاع حکم عقل و ثبوت حکم شرعی واقعی، این منافاته. اما لا منافات بین عقل و شرع ظاهری الا ان الشارعه حکم على هذا المشتبه الحكم الواقعي بحكم ظاهري يعني الحرمه. اي درسته صلى على محمد قال بريد بريد دیگه بریم تا بعد عید مقاله آقایون هر کی داره خدمت چین، ما میمونیم اینجا وقت مقالات هر کس داره. آیا من نشه یه 10 15 تا مقاله تا رو تحصیل کردن شهر اول کار حالا خدمت چین.